الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصاك فقل إني بريء مما توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فرمود که ای پیامبر، این جفسازی ها در رابطه با وعی تو را به خودش مشغول نکنه. گفتن که این حرف ها القاعات شیاطین است. فرمود پیامبر تو اون طرف مسیر صحیح رو طی کن، بقیهش رو خدا که صاحب نظام هستیست مدیریت می کنن. فلا تدعو مع الله اله آخر فتکون من المعذبین. غیر حق به پا در ذهن و ذکر و قلبت نباشد که از معذبین میشی. معذبین این مسیر رو بگی، گفتگر شدم مشغول اشکار و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. همیشه کسانی که میخوان مقابله کنن با یک فرهنگ دینی، ما رو مشغول یک سری حرف ها میکنن، از مهم خودمون باز میشیم. اینجا خدا به پیامبرش میفرماد که جهت اصلی توجه به حرف هست. اگه از این جهت باز بمانی عذاب میشی. حالا اینا جب بسازند و نسازند این تو را تهدید نمی کند. اون چه برای تو تهدید است این که جهت روحی و روحانی از حق به غیر منصرف بشه که بحثش بود. در حوزه تبلیغات دم، حالا که دلت میخواد حق به گوش بقیه برسه و ما هم تو را مأمور کردیم که به گوش بقیه حق رو برسون، حوزه تبلیغ تو رو از کجا شروع کن؟ و انذر عشیرتک الاقربین، نزدیکان خودت رو تبلیغات رو باشون شروع کن. اصلا دنبال این که نتیجه میده یا نمیده اینها فرع قضیه است. این مسیریه که خدا برای پیامبرش تعیین کرده است. چون جلسه یه کمی روی این قسمت ماندیم، یه کمی دیگه هم دلم میخواد بمانی، مهمه. به پیامبرش دستور داد از حوزه نظری حق باشد، حوزه عملیت عشیره و قوم و خویش که نزدیکانت هستن باشد. حالا این هم ریزه کاری داره که آیا این اقربین صفت عشیره یا میخواد تخصیص بزنه، یعنی اون عشیره‌ای که بهت نزدیکن از نظر فکری آمادگی پذیرش دارن یا نه. کل عشیره را فعلا مطرح میکنه که این عشیره صفتشون چیه؟ به تو نزدیک هم نسبت به بقیه. روش پیامبرم نشون میده که پیامبر همه اون آشناها را دعوت کردن، بعضی هاشون هم نفس رفتن، بیشترشون هم نفس رفتن. حرفمون به اینجا رسید که عشیره چه خصوصیاتی دارد. اولا فرمایش امیرالمومنین رو به پسرشون فراموش نکنید که فرمودن عشیره تو، قوم و خویشای تو، بالهای تو هم. تو با اینها پرواز میکنی و هیبت میگیری، اینها رو ترسید. من دلم میخواد در موقعی یه بحث مفصلی باز بکنیم رو این قسمت که ریشه های بیگانگی در یک نظام غیر توحیدی از کجا شروع میشه. همون که خودتون خیلی راحت میبینید، هر وقت توحید از جامعه رفت، اولین ظهور گسستگی و عدم اتحاد و عدم توحید را شما در مرکز توحید نظام عالم شهود یعنی خانواده میبینید. خانواده مظهر توحید حق است در عالم شهود. دقت هم کردیم تو قرآن بعد از توحید احسان به والدین تو قرآن همیشه میاد، بقیهش بعد است. یعنی میگه عبادت کنید خدا رو، احساس کنید والدین رو. والدین یعنی سخنداره‌های نظام توحیدی روی زمین. نظام توحیدی یعنی خانواده. حالا این خانواده وسعتش متفاوت است. این نیست آقا، از خانواده فقط پدر و مادر و فرزندان نیست، همون اونهایی که به رحمی بست میشن. رحم اسم خداست، اسم رحمان. در روایت داریم که خیلی هم روایت عجیب که من اسم خودم را بر رحم گذاشتم که اگر شما اتصالات بر ارحام نباشد از من فاصله گرفتید. در روایت این روز قیامت رحم شکایت میکنه که اینها ارتباطشون رو با من مختل کردن. دقت کنید تو مسئله، اصلا مسئله روحانیست، رمزیست. مثل شما سنگ حجر الاسود را، حالا سنگ حجر الاسود که دیگه چه عرض کنم، این حجر الاسود را شما یه سنگ میبینید، در صورتی که دین اومده میگه هر کس لمس کند این سنگ را با خدا بیعت کرده است. یعنی علکی قراردادی است اینها یا محل ظهور یک حقایقی است؟ در زبان دین شما یک هوشیاری های پیدا میکنید که در زبان تکنولوژی این هوشیاری ها نیست. در زبان دین انسان اونچنان دقیق میشه، اونچنان تیز میشه، اونچنان شعورش زلال میشه که مظاهر ارتباط با عالم غیب رو میشناسن. شما گاهی میبینید یه روحتون یه حساسیت هایی داره، این روح حساس، حساس مطلق خبر میاره که آقا لمسه حجر الاسود بیعت با خداست، یعنی از اون بر تو دست میده، از بر خدا جواب میده. یه شعور برتر است، یک شعوری در صحنه عالم هست. حتما خودتون فکر میکنید، آخه از خودتون نمیپرسید چرا منشأ ظهور روح انسانها به وسیله بدن در رحم انجام میشه؟ ما در متن دینی اینا چی زدش میفهم؟ من یه روایتی هم طور میکنم، پر روایت های راجب سله رحم پره، ما اسرارش رو نمیشناسیم. این روایت خوبه، خیلی روایت خوبی داریم فی این قسمت. اصول کافی صفحه 220 جلد سوم، اصلا باب جلد سوم صفحه 220 به بعد بحث رحم است، سله رحم است. رسیدین نگاش کنید،
میگه که حالا فارسیشا من ترجمه بکنم، میگه که یه مرد اومد خدمت پیامبر که یا رسول الله اهل و بیتی و مخیشای من اینها به من حتی اذیت میکنن، حمله میکنن، برخورد بد با من دارن، قطیعتون لی ارتباطشون رو کاملا با من قطع کردن و دشنام من میدن، آیا میتونم ازشون جداشم؟ قال اذا یرفضکم الله جمیعا، میگه که در این موقع اگه تو جدا بشی خب خدا از تو جدا میشه. میگه بعد چه کار کنم؟ حضرت دستور بشه، میگه تسلو من قطع کرد، اون که ارتباطش با تو قطع کرده تو باش ارتباط درست. یعنی همون که میگه که ما دیگه نمیخوایم با تو باشیم، تو بگو نه ما میخوایم با تو باشیم. دقت کن، اصلا بحث اخلاقی نیست، بحث نوامیس غیب عالم هست. در آخرش میبینیم و یقتی من حرمه کرد و توتی من حرمه کرد، اون که تو را محروم میکنه از بعضی چیزا بسیار به ضرر تو داره کار که تو به نفعش کار، و تعفو امن ظلمه کرد، اون که به ظلم کرده عفوش واقعا ببین. بعد میفرماده اگه این کار کردی خدا به پشتیبانی تو میاد، و اینکه ازا فعل تزالکه کان لکه من الله علیهم زهیرا، یعنی اصلا مکانیسم پیروزی تو بر ارهامت ارتباط شدید با ارهامت. میخوای به جنگی باشون؟ میخوای خدا نابودشون کنید باشون باید ارتباطش بشید. این یه قاعده داستانه چیزا از کلم نمیدم حالا چقدر ما وقت بذاریم بحث رهه تو دعای مکارمون اخلاق یه کمی بحث کرده اونجا، فقط این روایت هم از من داشته باشید که اینجا این نکته گیر بیا. میدانید که اسماعیل یکی از فرزندان امام صادق است، یکی دیگه از فرزندان امام صادق چیه؟ امام خودمون است، امام حفظ. اسماعیل یه پسری داره به نام محمد، چه نسبتش با امام با امام موسی چی میشه؟ پسر برادر میشه، یعنی عموش میشه. امام خلیفه عباسی را بهش میرن خبر میدن که حالا جمعش کنیم که آقا نمیدونیم تو خلیفه ای یا موسی بن جعفر در مدینه، که میگم بله خیلی نفوذ داره. میگه چطوری تحقیق کنیم؟ بالاخره میگه از خود طایفه شونیم، طایفه ای زندگی میکردن، یعنی خانواده عبارت از بودت از قبیله بنی هاشم، نه فقط پدر و مادر، این یک گسستگی. حالا گسسته تر از این هم این است که در اروپا هست. به هر صورت میگن آقا از کسی که ریز قضیه را میدونه یکی از خانواده های خود آقا را میریم ازش جستجو میکنیم، ما پیغام میده که بیا خلیفه کار داره در بغداد. محمدم آدم همچه خیلی جالبی نبوده، است دلش لک میزنه که آره بریم خلیفه چه کارمون داره، حرکت میده که بره. میاد از عموش خداحافظی کنه، عموش به حضرت رئیس این قبیله بنی هاشم بوده است دیگه. امام بهش میگن که محمد نرو، میگه که میخوام برم کاسبی کنم، تجارت کنم، قرض دارم. ما میگم قرضانه همه رو من میدم، نه. میگه که نه آقا من خامرم خودم اقتصادم رو بگردونم، بالاخره خودم زندگی دارم، از فعیات دارم میخوام. ما میگم تا آخر عمر خرج پا من نه رو. امام میدونه کنم کجا میره، این خودش قایم کرده بوده مثلا. میگه نه آقا من میخوام برم و خودم این کار خودم زندگی ما بکنم. میگم در خون من مظلوم شرکت نکن. نه آقا چی خونه شما حرفایی هنی چه، من خواهم برم زندگی کنم، برم پای تخت. این خوب میره تا آخر قصدا خانه، میگن برمیگرده یک کیسه پول طلاق هم بهش میدم، میگم پس این هم خرج سفره. حالا صحابه هم واسطن میبینن منظره را، خب اون میره دا حضرت رو میکنن به اصحابشون که خب فهمیدین چی شد لخری نام به هر درد میگن یبنه رسول الله ما خیلی ناراحت شد، هم اون بی حیاییش، همین که شما آخر تازه یه خرج سفرش هم دادید، این دیگه ما رو بیشتر آتش داد. امام یه روایتی میکنن که پدرم از پدرش و پدرش از پدرش هم رسونم به پیامبر شنید برام نکن که اگر رحمت به جفا کرد بهش محبت کن دفع فتنش میشه و محمد سر به سلامت نمیبره. تاریخ میگه که رفت خدمت، رفت پیش خلیفه، خلیفه یک کلمه ازش پرسید و ببینم مدینه چه خبر است، نمیدونست چی بگه که خلیفه خوشش بیاد. همینا گفت نمیدونم عمو رئیس مملکت اسلامی است یا شما، گفت دست درد نکنه کافی است برو، حالا به قول امروزات فلان کته برو تو کاروانسرا اونجا منتظر باش. تاریخ میگه که یک بزگاه خورجین بزرگ طلا و جواهرات براش فرستاد، هنوز بهش نرسیده خناق گرفت نگاه کرد و مرد. چیه حالا اون روایت نگاه نکن، همینه نگاه کن جمله منو نگاه کنی. من نمیخوام از بحث اخلاق رو بخوام کنم، میخوام نمیخوام یه ناموسی، یک قانون متقن عجیبی پشت پرده رحم خوابیده. از خودتونم سوال کنید یعنی چی؟ یعنی پیامبر اگه میخواد دینش جهانی بشه باید ابو جهلم دعوت کنه، ابو جهل میخوابه پذیره میخواه نپذیره، پیامبر است که ادای دین رحم کرده است، این دین رو ثابت نگه میداره. شما اگر خواستید نابود نشید، ضایع نشید، آخر این روایت هست که چی؟ کان لکه من الله علیهم زهیرا، یعنی خدا میاد به پشتیبانی تو به دشمنی اینا، یعنی خدا در واقع دیگه با اینا میجنگه. اگر تو در مقابل رحمت ناموس رحم رو حفظ کردی، ما در قرآن داریم که چی؟ فاسقین اونهایی هستن که اون چه خدا گفته است وصل کنند قطع میکنند، روایت میگه که یعنی رحم را قطع میکنند. امر بهی ان یوسف، پس اینا داشته باشید، این رحم به این معنای ظاهری، هر ظاهری باطن داره، یعنی شما اینا انشاءالله تو ذهن داشته باشید که یه وقت ما میگیم آقا رحم یک باطنی هم داره، یعنی کسانی که روحن با تو ارتباط دارن، طور نیست، اون باطن این ظاهر را حس نمی کنید. انشاءالله شما اهل معرفت باشید، این باطنی گری بد است، اما ظاهر و باطن را حفظ کردن خوب است. تا اینجا پس با من اومدید؟ من دلم میخواد که بیش از این مسئله رحم رو بس کنم، روایتش هم آورده بودم مفصلن، اما همین قصد یادتون باشه یک جریان پنهانی خلاصه تو این قضیه هست. اونا داریم دیگه، پسر معتصم اومد پیش امام هادی گفت پدرم به امیرالمومنین فوش داده است، حکمش چیه؟ امام فرمودن حکمش قتل است، اما تو نکشش، یعنی حکم خدا را تو جاری نکن. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ گفت عمر کم میشه، مگه نباید اینو کش، مگه هر کسی اینو بکشه حکم خدا را جاری نکردن. چرا؟ اما تو نمیشه بکشه. پسر اگه حکم خدا را بر پدر جاری کنه، این اجرای حکم خدا اون قانون پنهانی را نقض نمیکنه. اتفاقا گفت باشه یا ابن رسول الله، میکشم بشه عمرمون کم بشه. کشتن، کشته چند ماه بعدم کشتن بشه، یعنی اینجوری سا. حالا نمیدونم شما دقت کنی، روایت خیلی خوبی داره، میگه که اگر میخوای که دنیا تو آخرت حفظ بشه تو باید عشیرت رو ارتباطش داشت. یعنی بزرگترین هدیه خدا دینه که برای پیامبر اومده است. میگه اول به کی بده؟ اول به عشیرت. پذیرفتن و نپذیرفتنشون اصلا بس. نکته دوم اینم چیز عجیبی است. اینا گوش بدی. من این رو خودم روایتش رو هنوز ندیدم، البته همت هم نکردم که پیدا کنم. آیت الله حسن حسنزاده آملی حفظ الله تعالی از قول شیخ مفید نقل میکنه که وقتی که امیرالمومنین در قدیر داشتن بیعت میگرفتن، این که پیامبر دستورن بریم با علی بیعت کنیم، حضرت در این اینا که بیعت باش میکردن، یکیشم یکی آمد بیعت کرد، بعد رفت. حضرت گفتن بیا بیا، اومد گفتن بیعت کردی؟ بله یا علی. تعجب که تون همه بیعت میکردن میرفتن، این دوباره رفت، گفت دوباره میخواید بیعت کنم؟ ظاهرا دوباره بیعت کرد، شک از من نیست. دوباره رفت، دوباره تا اون وسط را رفت، حضرت گفتن بیا بیا، گفتن بیعت کردی؟ بله یا علی. دوباره رفت، دوباره حضرت گفتن بیا بیعت کردی؟ گفت بله یا علی. حضرت فرمودن پس چرا جان من با شما آشنایی نداره؟ حالا این کی بوده؟ فتح زنی کی بوده؟ ابن منجم است. ابن منجم. خیلی دقت کنید. حالا یعنی آشنای امیرالمومنین این نیست. این چه آشنایی است؟ یعنی بنیاد اینا روایت عجیبی داره. حیف که اصلا انگار جامعه ما آماده این بحثای تینت بهش میگن، روایت های تینت شنیدیم دیگه، خیلی روایت رجیم. حضرت میفرمان من، یعنی اصلا بس بیعت ظاهری نیست، پنهان وجود حضرت باید یک آشنایی با این حس کنید و نیست این آشنایی. حضرت میفرمان پس چرا جان من با تو آشنا نیست؟ به پیامبر میفرماد که کیا رو انزل؟ اونایی که استعداد ارتباط با جان تو را دارن. این همیشه از این روایت در آورد، از این فرمایش در آورد. دلیلمون هم چیه؟ هم به جهت اینکه آیه را میشه مطلق معنی کرد، هم هم این که آشنایی در روایت داریم، یه سه عجیب روایت داریم، تینت داریم که حالا این گیل کفار یعنی چه، گیل غیر کفار یعنی چه، اینو بحثای ریزی خدا انشاءالله کمک کمون کنه فراغت باشه بگیم که مؤمنین رو از گیلی ساختن که اضافه گیل پیامبر بوده، که قبل از اینکه آدم به دنیا بیاد، یعنی مؤمنین به پیامبر آخرالزمان رو از اضافه گلی ساختن که پیامبر باش ساختن. حالا این گل که گل مادیایی هست، که نیست که، تینت هست، بنیاد هست، نمیدونیم چی بگیم. حالا از موضوع خارج نشیم. پس این آیه حداقلش نمیگه پیامبر برو دنبال کسانی که اینها یه آشنایی با تو دارن، اینها دین رو نگه میدارن و دین از طریق اینها به جای میرسه. و تأکید من اون جلسه هم فراموش نشه که آخرش دین از چه طریقی؟ دین ما از طریق اقرب اقربی. امیرالمومنین چند قرب با پیامبر داره. اولا داریم که گل امیرالمومنین و گل پیامبر یکی است. خب از نظر ظاهر که شما میبینید که اینا هم خانواده، یعنی اقرب بدنی هم، اقرب گلی بهشون، گلشون یکیه، گل بدنی. خب روحاشون هم که در روایت داریم که اصلا امیرالمومنین وقتی آدم در گل بود به پیامبر ایمان آورده است، یعنی مقام غیبی محض است. خب حالا کی بود که دین از مسیر اون به جهان رسید؟ اون که همه ابعاد قرب رو با پیامبر داشت،
مسلمانم
قرب معنوی با پیامبر داره ولی قرب گلی نداره. گلش با پیامبر یکی نیست، یعنی عشیره بدنی پیامبر نیست. میبینید که اون که دین در تمام ابعاد به مسیر بعد از پیامبر برای رسیدن به بشریت افتاد توسط امیرالمومنین است. خداوند همین رو گفت، گفت از اینجا شروع کن. همینجا این نکته انشاءالله دیگه پس برای شما باشه که آقا ارتباط با ارهام ارتباطی باید باشه که هیچ وقت ما هم نداریم. ارهاممون رو چه کافر چه مسلمان قطع مطلق کنیم باشه، الا اینکه عملشون عدم عمل دشمنی با خداست کاملا. یه وقت یه چرت و پرتی زد انقلاب بار یه چی میگن اینا رو نشنیده بگیرید، اینا رو نشنیده بگیرید. یه وقت نه آقا شمشیر دست گرفته است، شمشیر زمان، و واقعا در جبهه مقابل با دین اومده است. اون بحثش نیست، اون خدا گفته است که باشی بچن. همونجا البته اگه به ناس بکشیدشون به رفیقت بگو تو پسرمو پسرمو منو بکش، منم پسرمو تو رو بکش. یعنی اونجا مال تا میشه شما به زرمونه نکنش. حالا نه فره قضیه سر باده. یعنی ما در یه جا در روایت داریم که عرض کردم اینا در جای خودش از ما میپرسن که قوم خیش من کافره چه کار کنم؟ یعنی حق دارد برید. اگه مسلمون بود دو حق داشت، حق اسلام و حق رهی. حالا که کافر است یه حق داره، حق رهی. جالبه که بعضی از علما فتوا میدن برعکس بعضی دیگه که شما حتی اگر مثلا احتمال میدی و بری خونه اینا و به مشکل بیفتی بازم حق نداری که ترک رحم کنی. بعضن البته از همین روایت گرفتن. حاصل قضیه که همون قصه بابا کج دار و مریض. حالا ضد انقلاب هم کم به سرشون میزنیم، کم میریم سرشون. اما اینکه ما دیگه خونه شما نمیام، ما از هم چیز تو اسلام نداریم برای رحممون. ما دیگه خونه شما نمیام نداریم. اصلا باید یه کاری کرد این ارتباط آخرش یه جوری بمونه. این آدم سعی صد میخواد، بعد از آقا دو سال سه سال کار ازش میاد. باور کنید همین حالا ما آشنا داریم که اصلاً حالا بعد از همین حادثه دیشب دیروز صبح اتفاق افتاد، یاش ندیم واقعا هیچ ارتباطی با ما نداره، نه ما را دوست دارن نه ما اونا را دوستشون داریم. دیروز تلفن کرده است که بالاخره چی کار کنی به کی رأی بده. اصلا رأی داره یعنی حالا چه بالاخره تو جبهه تبلیغاتی حالا میخواد رأی بده ده. حالا که تلفنم به خانواده ما داده است که بکر رای بدیم این عزامات همه چه کارش کنیم. حتی تعبیرش اینا بود اصلا. خب من اتفاقا خوشحال شدم که الحمدلله که این با این رویت بالاخره احوالی ما رو اینجوری مخاطب بازیم. خب اینجوری گاهی بعد از 10 سال 5 سال یه مرتبه ببینید شرایط طوری میشه که ارتباط برقرار میکنه. من حاصل حرفم در این قسمت همین آخری مخواستم باشه که اساس بر این بذاریم که این قوم خشه شما 10 سال 5 سال دیگه ممکنه که به درد اسلام بتونید به وسیله این برسید. برمینم در جاش بدم میخواست بیش از این بحث کنم که آخرش اسلام را شما از طریق قوم خشتون بیشتر بتونید نگه دارید. بنده همه اینجا نشستم دارم هم بحث میکنم، همه امیدم هم نیست که تبلیغ اسلام بکنم. به شما بگم اگر طوری عمل کرده بودن که یه دهم شما اینجا بودین و همه تون قوم و خیش بنده بودین، حتما تأثیر دراز مدتش بیشتر. حالا میخوام این نتیجه رو بگم، همه تون قوم و خیش مگه نداریم؟ اگر شما بگم بنا رو بر این بگذاریم چه این قوم و خیشه ها یه جوری ارتباطشون با شما قطع نشه که اگر یک زمانی زمینه تبلیغ و هدایت فراهم شد اون زمینه را شما از بین آورده باشید. در آن مورد حالا تبلیغ اسلام عموماً از طریق
قوم و ایشقیش ها خیلی کار ازش میده. کیا موندن با امام؟ دو کس موندن بیشتر، یکی قوم و خیشای امام، یکی کوفیایی که نامه نوشته بودن یه سرشون بدیدن بد جوری شد اومدن به طرف امام. یعنی وقتی که خبر شهادت مسلم اومد تقریبا غیر قوم و خیشای امام همه رفتن. بعد دوباره سیاه چند نفر از کوفیای غیرتی اومدن به لشکر امام پیوستن. دقت میکنی؟ یعنی یه دی بودن محکم واسده بودن اونا رحم امام. بعد اگه اینا نبودن به قول خودتون تو این مدیه ها میخونیم دیگه که اصلا اگه زینب نبود کربلا نبود. واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه. یعنی همونطور که میگه در رحم سده ی رحم ظاهری حفظ دینست برا تو، باطن این ارتباط هم حفظ دینست برای جهان، برای جهان. انشاءالله خدا کمک میکنه. یه صلوات حسب پیامبر چهار تا دستورالعمل میده برای تبلیغ دین. یکیش هم آیه 213 که چی؟ جهتت خدا باشه. یکی آیه 214 که ارتباطت با اقربین باشه. یکی آیه 215 که میفرماد وقف جناحک لمن تبرک من المؤمنین. این خیلی عجیبه. میفرماد خفض جناح که میدونی یعنی چه؟ یه تواضع پرنشاط. تواضع کن برای مسلمان. خفض جناح دیدین این مرغا وقتی که جوجه هاشون میان پرشون بالشون رو میندازن رو جوجه ها اون زیر گرم چه نمیگن خفض جناح؟ یعنی استقبال خوب کردن، یعنی خوب گرم گرفتن با کسانی که مؤمنن. اینجا خیلی چیز یاد بگیر. میگه اولا تواضعت و محبتت رو جهتش به کی اندازوین؟ میفرما لمن تبعک من مؤمنین، اون مؤمنینی که از تو پیروی میکنه. یعنی هر کس هم حرفی تو رو میشنوه نه ممکنه در ترسش حرفی نوشته، مؤمنا را در مقابلش متواضع شد دینت میمانه. جفسازی ها از بین، یعنی در مقابل غیر مؤمن متواضع شد. یعنی فرهنگ بزک کرده غرب را به چیزی نگیر، بچه مسلمان را به چیز بگیر. یعنی ارزش را به بچه مسلمان بده انقلابت میمانه، ارزش را به اروپایی بده انقلابت نمیمانه. میره میفرماد که سومین دستورالعمل برای اینکه دینت بمانه، اسلام بمانه، اینه که باید بچه ها مسلمان ها انقلابی ها اونا که انقلاب کردن ارزش داشته باشن. اگر کرواتی ها و تکنوکرات ها ارزش پیدا کردن، بچه مسلمان ها چون که نمیدونم اروپا نرفتند و علم توسعه بلد نیستند، اینا هست شدن بچه بسیجی ها که حالا یه دستش رفت دسته یه پاشم رفت دسته آبدار چی اداره شد که اون وقت اون مهندس ریش تراشده بهش دست دور بده، این انقلاب نمیمانه. دست میخواد یه وقت از میکنه انقلاب ها نمیخواد. خوب باش اگه میخوای اینجوریه دیگه، نمیشه که بچه مسلمونه ارزش نداشته باشن اون وقت انقلاب ارزشی بماند. نمیماند، باید مواظب باشیم. حتی من همینجا بگم این آیه ماره گیر انداخت اینجا، من حادثه های اخیر را خیلی، یعنی این مسئله اخیر را گاهی از دوستانم که خیلی سگرمه هاشون گاهی افسرده است، اینا برخوردهایی اینجوری نیست. یعنی زود خودتون را به این مسائل، به یأس و ختمه با اینا چند تا دوستان صحبت میکردن. نه اولا اینجوری نیست، تحلیلات رو یه خود قوی‌تر بکنید و
یعنی به این معنا که زود از هر حادثه ای که مثلا به میل بعضی ها تمام نمیشه بخوام یه نتایج یأس‌آوری بگیریم و خودمونو فرسایش بدیم. نه، این کارو نکنید، مطمئنم باشین این کار درستی هم نشین. هر هم دیگه رو فرسایش بدید، یه چیز خوبی بدونید و دعا بکنید که انشاءالله خود همین حادثه ها یک چهره های مثبتی برای انقلاب باشه و یک مسیر خیر و برکتی هم توش باشه. یعنی اینجوری برخورد کنید. اون چیزایی که میدین یک طرف قضیه هست، شاید خود همین ها خیر و برکتی توش باشه. من چون احساس کردم یه این آیه تطبیق کنید با من، این آیه رو حاشیه یاد داشته من مال قبل از محرم است دیگه، یعنی قبل از این بحث انتخاباتی اینا، حالا تطبیقی رو با این چیزا ندید که ظلمز به آیه خیلی وسیع تر از این حرف هست. در صورت مشی کلی بقای دین اینه که مؤمنین رو ستون اصلی مدیریت دین خیلی براشون ارزش قائل باشه، چون در که پیامبر میفرماد دیگه، یعنی دستگاه مدیریت دین باید بیشتری ارزش برای بچه بسیجی قائل باشه و دستگاه اجرایی هم بالاخره باید طوری برنامه‌ریزی کنه که ارزش مؤمنین ارزش حقیقی باشه. میفرماد پیامبر تو برای مؤمنین خیلی کوتاه‌بیا، متواضع باشه. مثال ساده، حالا خوب مثالی هم هست بزنم. زن یکی از زنان پیامبر علیه ذهنم نیست میگه که یه مرتبه دیدم که یکی رسید به پیامبر، من نمیشناختمش، اومد خونه پیامبر، خیلی احترام بهش گذاشتم، حتی عباسونا براش پنگ کردم. معمولش اون تمدن اون زنی بود که کسی از خاک بعدش بیاد، میشه اصلا دوتایشون رو خاک احوال همون پشتن بعدن رفتن. ولی معلومه است اینقدر پیامبر برای این ارزش قائل بودن که عباش اینا انداختن اینا رو عقا نشون دادن، خیلی جهت گرفتن. میگه در حدی که من تعجب کردم. بعد گفتم که رفت، بعد که رفت گفتم چی بود آخه چرا؟ گفتن فلانی بود خیلی به پدر و مادرش احترام بذاشت. یعنی مؤمنی که به پدر و مادرش احترام بذاره، یعنی یک درجه ایمانش یقد شدیده، پیامبر از قلبش، پیامبری که حسین ابن علی رو اونقدر دوست داره، دینم دوست داره. یعنی این همچه دستگاهیه سا که مؤمن هر چه درجه ایمانش بالاتر است باید قلب بیشتر دوستش داشته باشه و باید تو نظام ارزشی بیشتر احترام بذاره. این چند تا تا حالا؟ سه تا یا چهارمین دستور العمل خیلی دستور العمل قشنگی است. میفرماد که حالا اومدیم ما پیامبر تو این کارا رو کردی، مردم فرهنگ تو رو نپذیرفتن. اصلا تمام سوره شعرا همین یک کلمه رو میخواد بگه. این آیه 216 سرجم سوره شعرا است. 215 آیه گفته است که اینه، میگه حالا نپذیرفتن، فئن عصا کرد زیر بارت نرفتم. اول آیه گفت چه به پیغمبر؟ گفت چرا ناراحتی؟ لعلک واقع اون نفست میخواد از تنه دراد که نمیپذیرم. میگه اومده با نپذیرفتم، حالا دو تا کار بکن. یکی بهشون بگو که خط من از شما جداست. دومم این که به کدوم خدا پناه ببر؟ به خدایی که از اول آیه تالا روش تاکید میکرد، خدای عزیز رحیم. اونا که از اول سوره تالا بودن میبینن الان چه قیامت شد. فرید عصا کن، آقا نمیخوان انقلاب را، مثلا چیز که نداره که اگر که نظام ارزشی را نخواستن دو تا کار. یکی این که بگو آقا پیامبر تو خوب تو کوتا نیام، تو هم رنگ اونا نشو، تو نگو خب حالا من یه خوده کوتا میام که بپذیریم. حالا میگو روسری نباشید، خب باشید اسلام بی روسری. میگه نه، فقو اینی بلی اون مما تعمل، من از تمام کار زشت شما بریم، حتی اگه دو تا مو بیرونه بریم. یعنی یک ذره سقوط دون انحراف بدون از دین باعث نمیشه که من به همون یک ذره از دین دست بردارم. دین یک حقیقت مقدس نیست، یک میلیمتر بهش نزدیک نشی یک میلیمتر منحرفی. این یک، این در روش و در بینش یا در جهت. و توکل کدوم؟ توکل علی عزیز رحیم. خیلی عجیبه. اولا توکل میدونی آقا یعنی چی؟ به خدا قسم اگه اینا رو رعایت نکنین، نه دین به کامتون شیرین میاد، نه میتونین دینداری کنید، نه تبلیغ دین کنید. ما هر چه چوب میخوریم از اینکه این آیه رو رعایت نکنیم. میگه که خب حالا چهار تا آدم غیر متدین هم تو تایفتون پیدا شد، طبیعیه آقا، چه کار کن وقتی تمام مراحل انجام دادی؟ و توکل، توکل یعنی تمام حقایق رو از حق بگید ببین، یعنی تمام حضور در عالم را، هر صفتی، هر فعلی، هر ذاتی را غرق در حق بگید. نمیگن توکل. توکل درجه داره دیگه. اولین درجه چیست؟ که ما بگم آقا خدای رزق ما را تو میدی و سلام. بعد نیست، خوبه. پیامبر میفرماید اگه اهل توکل بودی مثل پرنده ای که شکم خالی صبح از آشیانش میره بیرون و شب شکم پر برمیگرده، اینجوری خدا امورات دون رو به عهده میگیره. این توکل چی؟ عادی زندگی. خوبه، خدا انشاءالله ما را جزء متوکلین قرار بده. یه توکل نیست که آدم اصلا بگه خدایا همه فعلها، همه صفات، هر حرکتی، هر سکونی، هر ذاتی غرق در توست. میگه پیامبر چی رو در صحنه ببین؟ توکل یعنی تو چیزی جز حق رو در صحنه نبین. حالا حق رو به چه صفتی در صحنه ببین؟ عزیزه رحیم، عزیز رحیم، یعنی حقی را در صحنه ببین که انتقام تو را از اونهایی که دین تو را نپذیرفتن میکشه. عزیز. و حقی را در صحنه ببین که مزه دینداری تو را به بردن در خلوت انس با خودش بهت میده. رحیم. خیلی دلم میخواد اگه از اول طالب من بودید این آیه را میبینی که چه قوقا است. وقت چی میمونه؟ عرض میکنم ما همش خودم هم همینطور حسرت یه همچی دینداری میخوریم. به دوستانم همیشه میگم باید نمیتونیم بگم زبانی است که باید یه سوره شعرها پشتش بحث کرد. خیلی ما حسرت میخوریم که خودمون و بقیه اینجوری دینداری کنم که حالا هر حادثه ای میبینم وظایف خودش رو خوب انجام بدن. در مقابل هر حادثه دو حالت داره، یا مؤمنم وقفت جناحک، یا عصیان میکنم. دو تا هست، یکی فقل امنی بری اون مما تعمل و رنگ رو به پا نبادی، بگو آقا قبول نداریم این چیز دارم. یکی این که به ما همین پریشب بود یکی از دوستان گفت که ممکنه است مثلا ما بعد از ما دانشجوها بهتر از مثلا بعضی از این علمای دین سیاسی باشیم. گفتم ما قبول ندیم، ببخشید. یه وقت است اون عالم عالم نیست، وقت درد حفظ کرده است. من که اونو عالم نمیدونم. عالم یعنی کسی که دین قلبش رو پر کرده باشه. چون دین از سیاست جدا نیست، حتما این از همه سیاسی تر است، به اندازه ای که پیامبر، به اندازه ای که مؤمن از سیاسی است. حالا این بود که خوشحالم شدم که حالا رعایت چه نکردم، چون بعد گفتم چون یه طوری هم بود که باید گفتم از اون میرفتم. اینجا که ما نمیتونیم حالا عقیدمون رو کوتاهی هم بودن آقا خوز میخوام ما اینا قبول نداریم. حالا گفتم مثلا فلانی گفته بودم فلانی هم قبول نداریم و که اینا بود ارفتون گفت مثلا یه آشناواز که اون خیلی آدم مهمیه ببخش. ما مهمی را به این میدونیم که چون اعتقاد داریم از دین و سیاست دوتا نیست، امام چون خیلی دین داره خیلی سیاسیه، و چون که سولیوان یا برژینسکی یا کیسینجر اصلا دین نداره اصلا سیاسی نیست، یعنی ما یک ذره سیاسی اینا رو قبول نداریم، ما اینا رو احمقایی میدونیم که قیافه گرفتن فقط. پس یکی این شیم رنگ خودت نباز. دوم هم این که آقا حسرت چیه میخوری چه بگیم؟ و توکل علل عزیز رحیم. حالا این عزیز رحیم چی آقا؟ این آخری آیه که میخواییم بخونیم انشاءالله امروز. عزیز رحیمی که کیف کنی، خدا بوده نگه اینا رو بشه پیاده کنیم تو زندگیمون، عالی میشه. و توکل علل عزیز رحیم لذیق یرا کهین تقومو و تقلبک فی ساجدین. توکل کن به عزیز، دوباره بل نمی کنم عزیز، یعنی آنی که میگه عزیز به چه امیدوار میشی؟ به این که اونهایی که دینداری نمی کنن به انتقام خدا گرفتار میشن. و وقتی میگی رحیم به چه امیدوار میشی؟ به اینکه خدا تو را در خلوت خانه اون فش بره. من بذار یه چیزی حالا و اما به نعمت رب کف حدث بگم. خوب چیزی هم بنده آقا این انقلاب را مثل فاطمه نمیدونم چرا، نمیدونم من چرا اینجوری میدونم، اینم نمیدونم، اینم به قلبم احساس بکنم حالا یا به راحت شده چه خیالات هم. من این انقلاب را مثل حضرت فاطمه زهرا میدونم، مثل بقیه هم نمیدونم، نمیدونم چرا مثل حضرت فاطمه زهرا میدونم، اینم نمیدونم. و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را یه مقام باطنی عجیبی براشون قائله. داریم هم در روایت ها میفرماد، روایت داریم فاطمه زهرا مثل لیلة القدر است. حالا این هم روایت یه مقام باطنی برای انقلاب عجیب قائله. و تجربه کردم هر وقت قدمی برای انقلاب برداشتم به لطف خدا، منت خدا سرم گشود، کاری که نکردم هم ادا رو در آوردیم. آقا بعدش یک نعمت انس معنوی توی دامن ما گذاشته است، بهونه، خدا دنبال بهونه است که این خیلی کمک رو کرده. یعنی شده حتی که گاهی به یه زحمت و فشار اجرایی افتادیم ولی بعدش این رحیمش به لطف خدا نصیبی ما شده. نمیدونم من چرا گاهی ها نمیخوام حالا خیلی هم خبر نیست، اما همون یه ذره که هست سال عرض میکنم چون بالاخره چشیدم تجربه کردم رو رحیم روش کار کنیم. یه چیز عجیبیست کار عکسش. یعنی شما ببینید کسانی که این انقلابا دوست نمیدارن انگار نمازشون هم کیل براشون نمیشه. شما دقت کردید نمازشون هم انگار معنا براشون دیگه یواش یواش نداره. این رحیم خیلی چیز توشه. و رحیم هم تعبیری که من بارا عرض کردم یعنی به خلوت خانه انس با خودش میبرده. چی میخواستی؟ میخواستی بعدا خوب شن؟ یا میخواستی تو به خدا نزدیک شی؟ خوب کرد این کارو. یا تو چی میخواستی؟ آقا منش ما جوش میذاریم برای چی؟ امام حسین جوش میذار که یه بنده نابی بره. خوشا به حال امام حسین. علی اکبر مگه چی جوش میذار؟ مگه جوش نمیذار که یه بنده ناب بشه؟ یه مرتبه به پدرش گفت پدر آقا سیراب شدم به دست جدم، یه کاسم برای تو گذاشتم. مگه همینه نمیخواستن؟ مگه چی میخواستن؟ مگه این همه سطره نمیخورد که یه کم بیاد در بندگی؟ خب کم نایمن، یعنی موفق ترین انسان روی زمین مسلم ابو عبدالله است و امثال ابو عبدالله، یعنی اهل البیت. خب این رحیم کار ازش میاد، یعنی انشاءالله میگه چون لغت دیگه تکرار نمیشه در این سوره، تموم شد این سوره. میگه آقا پس توکل، نگران نباش، یکی دیگه رئیس این دنیا برای رئیس تو، رئیس دنیا عزیز است برای انتقام گرفتن از کی؟ از ما که تو میخوای انتقام بگیری، حالا چه به دست توابین چه به دست مختار، میگیره انتقامش، چه به دست خودش. میگن این عمر سعد بعد از جریان کربلا دائم به خودش لعنت میکرد که چطوری و پسر پیغمبر رو ول کردم، پسر این زنازاده رو گرفتم، این زنازاده رو گرفتم. یعنی اول خدا به دست خودش اینو گرفتارش کرد. از اون بر امام حسین کجا بود؟ تو مهمانی، مهمانی انس با خودست. این جنس کار دینی صفات. حالا الذین یران این عزیز رحیم، حالا رحیمش اینجا با پیغمبره دیگه، پس الذین هم میشه رحیم، رحیمی که یرا کهین تقوم. حالا مختصر رو این تقوم بحث کنیم، اون که تو را داره نظر میکنه، نگاه میکنه، زیر نظرشی، حفظت میکنه وقتی که قیام کردی. حالا قیام چی میخواد معنی کنیم؟ حد اقلش یعنی قیام در نماز. حد اکثرش یعنی قیام برای نظام اسلامی، قیام برای انقلاب، قیام برای دین. مفسر عزیزی هم خوب معنی کرده، یعنی قیام در حینی که در نظام برزخ و قیامتی، چون قیامت چیه؟ فعضا هم قیامون، روز قیامت انسان قیامت یعنی سرور. خب همه اینا درست در میاد. میگه اون وقتی که روز در آتش گرم قیامت، در آفتاب سوزان قیامت، واسه حال زیر نظر خدایی. این یکی که وقتی داری انقلاب و قیام میکنی، ان تقوم لله مثنا و فرادا، قیام میکنی، وقتی که داری نماز میخونی، میگه که اون وقتی که یه قیام، این معنی ها دقت کنید، اون وقتی که خودت رو نیست می انگاری و به حق خودت رو قائم میدانی، زیر نظر حقی، چه خواسته داری، چی کم داری، و تقلب کف ساجدی، یعنی مثل کنار بقیه سجده کننده ها چی میشی؟ سجده میکنی. حالا اگه این معنی کنی، اون وقت اون قیام میشه چی؟ قیام به نماز. این هم میشه سجده به نماز. خب حالا یه جور دیگه معنی کن، وسعت داره قرآن، وسعت داره. سجده یعنی نفی ذات، قیام یعنی نفی صفات، نفی افعال، رکوع یعنی نفی صفات. میگه پیامبر اون وقتی که تو نیستی، خودیتت نیست و برای خدا در صحنه، هیچ فعلی از خودت در صحنه نیست، فعل حق در صحنه است، هیچ ذاتی از خودت در صحنه نیست، ذات حق در صحنه است، اون وقتی که خودت را نفی کردی، زیر نظر حق و حفاظت حقی. پیامبر چه جای نگرانی؟ تو به خدای عزیز برای کفار و رحیم برای مؤمنین توکل کن، که این خدا همواره در همه مراحل حیاتت، دنیا و آخرتت، زیر نظرت داره. چه غم داری؟ کی زندگی ازش رو بوده شد؟ اون که دین زندگی نکرد و اون که برای دین تلاش نکرد. نسألو که و ندعو که یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم افرج حب الدنيا من قلوبنا، وازغنا حلاوة ذكره، ولذة مغفرته، واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته، وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگار به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز رو بر اون نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. پروردگارا معرفت و محبت اهل بیت پیامبر را در جان ما شعله ور بگرد. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بدار. الهی پروردگارا، پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان ارادت و بندگی به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولین عزیز که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند را موفق و معید بدار. رئیس جمهور جدید رو در احیای دین و انقلاب موفق بدار. مقام معظم رهبری را پروردگارا این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر را به حقیقت امام زمان در همه مسائلش موفق و معید بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان ببین. صلی الله علی محمد.